اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه هفتم بهمن ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با نهم جمادی الاولا 1439 هجری قمری مطابق با 27 ژانویه 2018 میلادی، مباحثمون در غلات دانه‌ریز بود و امروز مباحثمون در نان کامل یعنی نان سبوس‌داره، نان گندم سبوس‌دار یا نان جو سبوس‌دار که قوت الانبیاء و المرسلین بوده که فیبر گیاهی و سبوس گیاهی هم دارد. یکی از محققین شیعه اثناعشری دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی کتابی در همین زمینه داره، ما بخشی از کتاب ایشون رو گزینش میکنیم. همه کسانی که علیکم سلام، همه کسانی که به بهداشت و سلامت جامعه میاندیشند و آنهایی که در مکانیسم تولید طیبات در جامعه اسلامی نقش مؤثری دارند، یعنی خوراک و آشامیدنی سالم نظیف حلال طاهر طیب نقش دارند و جاذبه های سوداگری سودجویی به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کاپیتالیسم و مادیگرایی یعنی پول پرستی و اون طرف ها نمی غلطند، مردم رو تذکر و توجه می دن به برکت سلامتی که ناشی از خوراک و آشامیدنی سالم طیب داره. همواره در جهت ارتقاء شاخصهای معنوی و فرهنگی فرد و جامعه اقدام میکنند و برای تولیدات سالم داخلی اقدام و عمل به موقع دارند. مانع تسلط دشمن بر مؤمنین میشوند. امیدواریم مطب‌های پزشکی و کلینیک‌های پزشکی روزی بیان مردم رو درمان کنند با غذاهای سالم اسلامی که حلال طاهر طیب و داروخونه های شیمیایی تبدیل بشه به میوه‌جات رسیده سالم فصلی و با این میوه‌جات مردم رو درمان کنند که تو روایات اهل بیت سبزی های خاص و میوه‌جات خاصی بیان شده. خدای متعال کریمه و کرامتش از جایگاه های مختلف قابل رؤیت. یک، جایگاه خالقیت خدا، خلق کریم. جایگاه رازقیت خدا، رزق کریم و مانند اینها. حالا این نان نماد نان سالم بهداشتی حلال طاهر طیب با تخمیر طبیعی، همونه که توضیح دادیم. این نان برکت الهی، نسبت به برکت الهی نباید کفران کرد، کفران باعث زوال نعمت میشه و ضریب خوشسالی و قحطی رو افزایش میده. لذا گوییم نان و دیگر فراورده های آردی در طول تاریخ زیستی بشر نقش تعیین کننده ای داشته و بشر از بدو پیدایش به ناچار به تهیه مواد غذایی جهت ادامه نسل خیش بوده است. در بین مواد غذایی نان همواره به عنوان اصلی ترین ماده غذایی مطرحه و غذای اصلی و پایه مردم. مردم بسیاری از کشورهای جهان رو تشکیل میده. نان سالم روزانه قسمت اعظم انرژی دریافتی بدن، پروتئین، املاح، ویتامین های گروه بی، مخصوصا نان سبوسدار باشه، نان سبوسدار باشه، ویتامین های گروه بی مورد نیاز بدن از نان سالم سبوسدار تأمین میشه. نان در بین مردم کشور ما از احترام و جایگاه خاصی برخوردار می باشد اگر پایبند اصول ارزشی باشند. روایات متعددی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار صلوات الله و سلام علیهم اجمعین در مورد احترام به نان وجود داره که ظرف دو هفته بخشی از روایات رو بیان کردیم که نشان دهنده اهمیت آن به شما می رود. در فرهنگ و ادب مردم ایران نیز نان جایگاه رفیع و خاصی داره. اگر کسی هم ایرانی باشه بخواد ایرانیتش حفظ کنه، نباید اهل بریز به پاش علکی و یا اهل اسراف باشه، به طوری که از نان به عنوان برکت خداوند یاد می شود و در گرامی داشت نان قصور را نسبت به نان جایز نمی دانند. ایرانیان چند تا کار خوب دارن. اولین کار خوبشون دنبال حق و حقیقت بودن. تو بحث یکتا پرستی که الله رو بپرستن، هیچ کی مجبورشون نکرد، خودشون اومدن یکتا پرستی. چه از قدیم باشه به عیسی ناصری علی نبی و آله و علیه السلام از روی اختیار ایمان آوردن، چه به اسلام ناب محمدی از روی اختیار، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. ایرانیان از روی اختیار انتخاب احسن اسلام رو پذیرفتن. هیچ ربطی به تراشه دوم یهود ندارد. لذا ایرانیان اصلا نجنگیدن، با اینکه ایرانیان فاتح روم بودن. در زمانی که زلمه در رومیان بسیار کشتار میکردن و مسیحیانی که پیرو حضرت عیسی بودن شکنجه میکردن و به دار مجازات آویخته، این ایرانی ها بودن که با هجومی که کردن بر روم پادشاه روم رو شکست دادن و باعث گسترش مسیحیت در سطح جهان شدن. مسیحیت ناصری، نه مسیحیایی که کتابشون تحریف شده باشد. مروج انجیل واقعی بودن، این از افتخارات ایرانیانه. دومین افتخار ایرانیان همین الان درش هستیم، همین الان ایرانیان اسلام رو از روی اختیار پذیرفتن و با اعراب جنگ نکردن. در آخر زمان از افتخارات ویژه ایرانیان اینه که با جان و دل اسلام ولایی رو پذیرفتن که ولایت حق رو معتقدن و از جان و مالشون مایه گذاشتن، اموالشون رو خیرات میکنن، جانشون رو فدا میکنن که اسلام ولایی باقی بمونه و تمام اعراب خاورمیانه و تمام افراد بشر را در کمال قدرت به اسلام ولایی دعوت میکنن. و پس اگر کسی حرف از ایران و ایرانیت میزنه، اگر ایرانی واقعی باشه یکتا پرسته. دوم، اگر حرف از ایرانی و ایرانیت میزنه، دینی رو اختیار میکنه که درش قلقش نیست، درش وابستگی نیست، درش نفاق نیست، درش کمک به بیگانگان برای تسخیر وطن مسلمین نیست، دین فروشی نیست، وطن فروشی نیست، گسترش یگان دینی هست که از بد و آدم تا عیسی و موسی تا خاتم رسول الله یک دینه. ان الدین عند الله الاسلام. ایرانی و ایرانیت یک تا پرست موحده و مروج احکام الله و اخلاق الله، مروج دیانته، مروج اخلاقه. لذا سخاوت ایرانیان در طول تاریخ زبان زده، عفت ایرانیان در طول تاریخ زبان زده، حجاب ایرانیان، پوشش مناسب زن و مرد، رعایت حجاب اسلامی، زبان زد خاص عامه در سطح تاریخ با تاریخ بیش از 3000 ساله ایرانیان، حتی از قبل از هخامنشیان. شما تو آثار باستانی و عکس‌ها که نگاه کنید، تمام اینها زن و مرد پوشش مناسب دارن. پس اگر کسی به اسم ایرانی یا ایرانیت مروج ولنگاریه، مروج فحشا و منکراتن، این یا عمدن یا جاهلانه به نوع جهل مرکب به دیکته یهود نجات پرست عمل میکنه، هیچ ربطی به ایرانی یا ایرانیت نداره. حالا یکی از کارهای خوب ایرانیان چیه؟ تولید نان سالمه، حلال طاهر طیبه. اهل خیرن، خیر رسانن، اهل قصب نیستن، اهل دزدی نیستن، اهل رباخاری نیستن، در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنن. حالا این شد نان سالم بهداشتی حلال طاهر طیب تو مباحثه. لذا اقامه کننده صلاتن، اقامه کننده روزه شرعین، اقامه کننده مناسک حجن. از هر کشوری بیشتر مناسک حج رو ایرانیان انجام میدن، از هر کشوری بیشتر زائر 14 معصوم ایرانی ها هستن. پس کسی حق نداره به اسم ایرانی و ایرانیت هرزگری و لاابالیگری را ترویج کند. اینا عامل های ناخواسته و خواسته دشمن هم. هر کسی که مروج اباطیل و اراجیف باشه یا ولنگاری باشه یا هرزگری، اینا لشکرها و گماشتگان دشمن و اجنبی خارجی هم، ربطی به ایرانی و ایرانیت نداره مؤمنا. اینم یه توضیحی که به فرمایشات این دکتر دادین. ابتدا باید توجه به اهمیت روز افزون نان و بر اساس این نگرش ضروری به ارزش غذایی نان، یعنی نگرش ضروری به ارزش غذایی نان تو سبد غذایی خانوار یا مملکت، ببینیم کدام نان مورد تأیید طب سنتیه که طب مکمل یا آلترناتیو میگن نان سبوسدار، کدام نان مورد تأیید طب اسلامی از دیدگاه 14 معصومه که طب ولاییه، که اینها رو در دو هفته گذشته بخشی از روایات چه گفتم انشالله از باب 54، باز بخشی دیگه از روایات انشالله از جامع احادیث شیعه انشالله میگم. پس کدام نان مورد تأیید طب سنتی، کدام نان مورد تأیید طب قرآنی، کدام نان مورد تأیید طب اهل بیت، کدام نان مورد تأیید طب نوینه. طب نوین تو بحث تخصصی رعایت اصول تغذیه صحیح، تو بحث تخصصی طب داخلی مربوط به دستگاه گوارش و مانندو. اینه به اصطلاح علمی میگن نان کامل. بعد یک مثال های مؤمن این بنده خدا میزنه، آقای دکتر دریایی که بزرگوار مثال های میزنه از کتاب های مختلف. مثلا حبوبات به ویژه گندم و جو درشون مسائلی هست تو بحث نان کامل، فیبر گیاهی هست، سبوس هست. امروزه همه متخصصین میدونن با هر دین و مذهبی که هستن بسیاری از املاح معدنی و ویتامین های ضروری تو بحث های ویتامین ها و همچنین اسیدهای آمینه که اکثرش باید بدن از خارج دریافت کنه، پوسته های بیرونی حبوبات به ویژه گندم و جو، این مواد مفید مورد نیاز بدن نهفته هست. مواد شفا بخشی به نام فایبر یا فیبر گیاهی در سبوس گندم، سبوس جو، الیاف گیاهی تو سبزیجات، کاهو و مانند و سبزی کاسنی پس از هضم مواد غذایی که از اونها آزاد میشه به کبد کمک میکنه که با توانایی بیشتر کلسترول مضر LDL رو و مواد زیانمند رو دفع کنه. گویی نقش فیبر گیاهی با عنوان عامل لایروبی و پاکسازی دستگاه گوارش به ویژه روده بزرگ بسیار مفیده. به علاوه عامل محرک ایجاد حرکات دودی شکل روده است که هر 9 ساعت روده بزرگ آلارم میده برای تخلیه فضولات. پریستالتیسم یعنی حرکات دودی روده ها. حالا این فیبر گیاهی که میخورن تو سبوس گندم و جو هست، تو این برگای سبز کاهو، برگای سبز کاسنی، سبزیجات مفید، تره، جعفری، شاتره و مانند اینا مومن ها هست، این فیبرای گیاهی چقدر کمک میکنه به لایروبی و پاکسازی دستگاه گوارش مخصوصا روده بزرگ. ضد یبوست هم هست که مواد دفعی رو به جلو میرانه. مجموع این ویژگی ها اهمیت مواد فیبری رو و الیاف گیاهی رو در پیشگیری از یبوست و عوارض ناشی از آن که ام الامراض دوچندان میکنه اهمیتشون. بعضی متخصصین مثل دکتر جرارد فریدمن، این دستیار پروفسور که متخصص معده و روده در دانشکده پزشکی مانت سینای نیویورک میگوید، نیویورک آمریکا، میگوید اگر الیاف و فیبر در یک دوره طولانی مصرف شود میتواند برخی از الگوهای غیر طبیعی روده ها را که در ناراحتی های روده رایج هستند به طور قطع تصحیح کنه. حالا یادتون باشه شهر نیویورک تو آمریکا بالاترین تمرکز یهودی ها رو داره ها، واسه هم اینم دقت کنید. و از مجموع یهودیان جهان که چند آمار داریم؟ 16 میلیون، 17 میلیون، 18 میلیون. چند میلیونش تو ایرانن، چند میلیونش تو اسرائیلن، بقیهش بقیه دنیا پخشن. بیشترین تمرکز یهودیان در ایران و اسرائیل. اینا رو همه حواستون باش. حالا دارم میگم تو بحث نیویورک هم که بیشترین جمعیت یهودی هم توی نیویورک آمریکا هست. میخوام بگم ببین اینا حواسشون رو جمع میکنن نان سبوسدار میخواد، ولی به اسم نان سفید و نمیدونم کیک سفید و بیسکویت سفید و ماکارونی و چی میدونم برنج سفید اینا بخور به این مردم میده. میخوام خباست نجات پرست از یهودی ها که صهیونیست بین الملله، خباست این صهیونیست بگم گرفتیم مؤمنا فریب نخوریم مثل بقیه اقوام، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان، اهل تسنن، شیعه، هر فرقه ای که هستین همه تون انسان این دیگه. یادتون باشه نان سبوستار به دردتون میخوره. اون طریقی که اسلام ولایی میگه که یگان دین در طول تاریخ و ایرانیان انتخاب کردن از هر فرقه ای که هستن. درست مؤمنان؟ حتی این جرارد فریدمن میگوید الیاف و فیبر میتوانند انقباضات روده را در شرایط یبوست و اسهال تنظیم کند. یک تنظیم کننده هم هست. دکتر دیگه هست گرانت تامپسون، این هم یه متخصص معده و روده است و پروفسور دانشگاه اتاوا. او میگوید نان سالم سبوسدار یک ماده ارزان و مطمئن برای استمرار سلامت یا کمک به درمان یا ایجاد سلامت. جملش چیه؟ میگه این نان سالم سبوسدار یک ماده ارزان و مطمئنه، یعنی با کمترین هزینه بیشترین فایده داره برای فرد و جامعه ها، از جمله جامعه خانواده. در ادامه صحبتش گوید سبوس میتواند مدفوع را جامد کند ولی به عمل کرده روده بهبودی ببخشد. به عمل کرده روده بهبودی ببخشد. این گفتش یکم ناتمامه،
خاطر اسهال گفته.
آره آره، لفظ جامدی که نوشته خوب نیست، اشکال وارده. نه، این باید بگه لینت مزاج میده، یک نوع قبض میاره، اما یبوست نیست، رافع یبوست ولی قابضه، ضد اسهال هم هست. نگفتیم تنظیم میبخشه به روده؟ لذا واژه جامد غلط. حالا این بنده خدا گرانت تامپسون پیشنهاد میکنه یک قاشق غذاخوری سبوس گندم 3 وعده در روز به مدت 2 تا 3 ماه تا زمان بند آمدن اسهال مصرف شود. به گفته او بهترین راه حل این بیماری همینه. متاسفانه این فرمایشه که میخوام بخونم، فرمایش دکتر محمد دریایی. متاسفانه مشکل اساسی امروز بشر در امر تغذیه به 2 پدیده حیاتی بستگی دارد. 1، خوب نجویدن غذا. همه چی شده سرعتی، غذا درست کنم سرعتی درست میکنم، سودپز و ناچی چی و چی، یا غذاهای آماده یا غذاهای سنتی، سرعتی هم غذا میخورم، یعنی بیشتر قورت میدن نه که بجوان. اصلا جید المزق خوب جویدن غذا رو ندارن، لذا عمراشون اکثرا کوتاه و دارای بیماری های گوناگونن. پس نخستینش چیه؟ از 2 پدیده خوب نجویدن غذا. دوم چیه؟ یبوست که ام الامراضه، که ریشه همه اختلالات و بیماری ها هست. بحث چیزای دیگه هست، بیرون زدگی مقعدی، پرولاپسوس مقعدی، بحثای دیگه خون بیاد مثلا، بحثای دیگه مثلا شقاق پیش بیاد، بحثای دیگه مؤمنا مثلا یبوست، بواسیر مثلا باز اقسامش پیش بیاد، یا عفونت‌های روده یا زخم روده یا کلیت و چیزای دیگه مؤمنا، چون کلیت ها اقسامی داره، بحث IBS نوع مثلا اسهالیش نباشه، نوع چی باشه، یبوست دائمش باشه. ببین چقدر مشکلات به دنبال داره، به خاطر یکی خوب نجویدن غذا، یکی هم مؤمنا چیکار می‌کنن؟ با عجله غذا می‌خورن، غذا رو خوب نمی‌جوان، یکی هم دوچار یبوست هم، چون غالبا نونشون سفیده، آردشون سفیده، ماکارونیشون سفیده، بیسکویتشون سفیده، نانها نامرغوبه، آتشقال توش زیاده، حتی ناراحتی های غیر عضوی دستگاه گوارش میگیرن، گاهی عضوی هم میگیرن، جوش شیرینش بیش از حده، تخمیر طبیعی نیست، حتی دوچار زخم معده هم میشن. درست شد مؤمنان؟ این هم حاشیه بذارین به فرمایشات این دکتر محترم. حال اگر کسی غذا رو خوب بجوه، به آرامی غذا بخوره، نیم ساعت برای غذا خوردنش وقت بگذاره، به این روایات عمل کنه، جید المزق، خوب با آب دهان، بزاف دهان، آنزیمای دهان مخلوط بشه مواد غذایی حاوی فیبر و الیاف گیاهی هم بخوره که تو روایت اهل بیت الخسته اومده که برگای کاهو، کاسنی اومده، سبزیجات خضرویات، سبزیجات مفید اومده، حتی گفته که کدوما رو بخور، بعضیاشو میگه نخور مگر کسی بیماری خاص داشته باشه. اگه آدم اینا درست رعایت کنه تو جیره غذاییش میوه‌جات تازه رسیده فصلی باشه، تو جیره غذاییش سبزیهای سالم باشه، تو بین غذا هم مایعات نخوره، بین غذا مایعات نخوره، چای، نسکافه، قهوه، شربت ها، نوشابه ها، آب میوه های شیمیایی بین غذا نخوره، و بین غذا هم آب هی نخوره که با هر لقمه به خاطر عجله لقمه بره پایین تو گلوش گیر نکنه هی یه قلوب آب بخوره، یا دوغ هی بر نداره بخوره، مخصوصا دوغ های ترش. میتونه نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت قبل غذا آب بخوره، دوغ بخوره. اگه دیگه خیلی نمیتونه، حالا قبل از اینکه شروع به غذا کنه حالا آب بخوره به صورت میکیدنی، یا دوغ شیرین کمچر به صورت میکیدنی بخوره. حالا میتونه چیزهایی که اثرای بدش از بین ببره همراهش بخوره، مثلا نعنا، کاکوتی، آبیشم، مثلا از اینا همراهش بخوره که ضریب آسیب کم شه. حالا آخرای غذا بود، اگر مستر شد به خوردن آب، مستر شد مثلا گلو لقمه گیر کرده میخواد خفه شه، با چند قلوب آب میخوره اشکال نداره، ولی مستحبه چند لقمه ریز، بعد از اون سه لقمه چی غذا بخوره، سه لقمه ریز، چه این آبی که آخر غذا خورد رو سطح وای نسته، با ضریب ترشا و ریفلاکس براش پیدا نشه. اینم توضیحات از این بیشتر تو چند هفته تو طب المعصومین دکتر لبیب بیوان اونجا توضیح دادم مؤمنا. حالا اگر به درستی غذا رو بجوه و برای غذا خوردنش نیم ساعت وقت بگذاره، بین غذاهاش هم مایعات نخوره، نه دچار چاقی میشه که الان بحث روزه در داخل و خارج کشور، نه دچار سوء حاضره میشه که یکم الان توضیح دادم، ترشا و پوده و سردل و ریفلاکس و سرسوزه معده، اینا بیماری های غیر عضوی معده، نه دچار نارسایی های مربوط به دفع مدفوع میشه، مثلا دچار یبوست های حاد و مزمن نمیشه. بنابراین اگر کسی مشکل یبوست یا اسهال دارد که تو روایات اهل بیت، تو علائم عمومی مردم دنیا در آخر زمان یه سری چیزا میشموره، یکی از مشکلات بدنیشون چیه؟ غالباً دچار یبوست و بواسیر هستن، یبوست و بیماری هموراید بواسیر هستن. این نص خاص داریم، میگه یکی از علائم عمومی مردم دنیا غالباً چیه در آخر زمان؟ دچار یبوست و بواسیرن. این به خاطر اینکه از فرهنگ اسلامی دور شدیم. اگه حرف 14 معصوم رو گوش کنیم به درستی تو زندگی پیاده کنیم، دچار این بیماری ها نمیشه. بنابراین اگر کسی مشکل یبوست یا اسهال داره، سعی کنه مواد فیبری بیشتری رو از جمله سبوس گندم، سبوس جو تو جیره غذاییش باشه، که خیلی فواید دیگه هم داره مؤمنا. تو بحث اگر کسی رسته بیماری های رسته ویتامین های بی رو نداره، اینا رو کسمه، دچار بیماری بری بری نمیشه. اگر کسی مؤمنا مثلا دچار سنگ صفرا هست یا دچار رسوبات صفراویه، برای دفع رسوبات صفراویه مثلا یکیش چیه؟ همین جوشانده سبوسه، هم ضد سنگ صفراست هم رسوب گیره. یکی دیگهش چیه که رسوب گیره صفراست؟ شلغمه. یکی دیگه چیه که رسوبگیر صفراست؟ هویج زرده، همون جزر، هویج زرده، اینا رسوبگیر صفراست. حالا این سبوس برنج هم ضد سنگ صفراست هم ضد رسوب صفراست. خب اینا جایگزینای خوب طبیعی هست برای کسی که بیماری داره، مخصوصا دافع سنگهای صفراوی تا 4 میلیمتره. اینم بعضی از دکترها حاشیه زنن، مثل دکتر هاشمی فر متخصص داروهای گیاهی، دکتر هاشمی فر متخصص گیاهای دارویی، اونجا داره حاجه ها که این شلغم هویج زرد رسوبات صفرا رو دفع میکنه، تصریح میکنه. سبوس برنج بله. یکی دیگه بگم حالا که سوال کردی بیشتر کیف کنی، مواتم ماشاءالله خوبه، حالا میخوام بله بیشتر بشه. دکتر قیاس الدین جزائری، دکتر قیاس الدین جزائری در آخرین صفحه از کتاب اعجاز خوراکیاش اونجا یه دستورالعمل میده، میگه اگر شخص دو سه ماه این دستورالعمل بخوره که جوشانده سبوس برنج بعد چجور مخلوطش کنی با سرکه طبیعی اینا چجور مصرف کنی. بعد اون میگه کله های تاس پرمو میشود و چنین و چنان، شروع به توضیح دادن. این واجهش هم که گفتم تو کتابش داره، از زمان شاه هم تا حالا 60 بار کتابش چاپ شده. دکتر قیاس الدین جزائری تقریبا یک صفحه میشه، یه مقدار تو صفحه قبل نوشته، یه مقدارم تو صفحه بعد، تقریبا یک صفحه کامل کتابش میشه که اگر کسی دو سه ماه اینه بخوره سرش پرمو میشه. خواستم بگم چقدر فواید داره اون منظور، حالا اون دیگه نگاه کنید دیگه. من این عباراتش یادم نمیاد، خدا خیر بده آقای مجیدی کتاباش هدیه داد، تو خونه کتابا رو دارم، حاشیه هم با خود کا قرمز زدم. در طب سنتی ایرانی و همچنین دانشگاه جندی شاپور و مانند اینا، یا طب عرب، طب عجم اینا که بمونه، یا طب چینی اینا، حتی در طب پزشکی غربی، چون غرب سابقه تمدنشون 400 ساله از انقلاب صنعتی در انگلستان قرن 16، این آمریکای جانخوار که سابقه تمدنش کلن 200 ساله، کلن 200 سال، این مهاجران انگلیسی اشغالگر با بعضی دیگه از افراد دیگه پرتغالی و غیر پرتغالی، خلاصا اومدن این ساکنان اصلی آمریکا را که سرخپوستان بودن در طی 200 سال 80 میلیون سرخپوست کشتن. از اول حکومت آمریکا حکومت سرنیزه بوده، امام خمینی راست میگه حرف حساب. حالا اینا واسه ما اومدن ادای آدم ها رو در میارن، یه مش قالتاقه آدم کش مثل ما حرف از حقوق بشر میزن. حالا این آمریکایی ها مؤمن ها سابقه تمدنیشون 200 ساله. حالا در کتب غربی میخوام بگم، در غرب و آثار مکتوب قدیمی پزشکی غربی که سابقه تمدنیشون کلن 400 ساله از انقلاب صنعتی، در آمریکا کلن 200 ساله. حالا این کتاباشونه که رو هم بریزی نگاه کنی، توصیه هایی در مورد غذای فیبردار نمودن که اسلام 1400 سال قبل فرموده و عیسی روح الله علیه السلام کی فرموده. اکثر غذای حضرت عیسی روح الله سبزیجات طبیعی خودرو بوده که تو روایات اهل بیت داره که این رنگ پوست بدن مبارکش یکم مایل به سبزی میشه. یه مختصر دلپسندم است، تو دلبرم است، قربون انبیا و مرسلین برم، همیشون خوشتیپ و خوشتوب بودن، ظاهر و باطن، نیتا پاک و خیرسان به دیگران، اینما کند، درست شد مومن هر جا که باشه. حالا خواستم بگم این غربی ها تازه به دوران رسیده، تازه مقابل بزن ما جیک جیک کن، بابا عیسی روح الله قبلا فرموده، چهارده معصوم قبلا فرمودن، انبیا و مرسلین، او حضرت مظلوم یونس نبی تفلک این برای چی همون آیه قرآن، اوه چقدر سال قبل پیغمبر بوده. یقتین بحث سایه زیر برگای درخت کدو، حالا این همه درخته و درخچه هست بوته، چرا کدو؟ اگه بحث پهن بودنه، خب برگای انجیرم پهنه، اما فاتحه پوستتو میخونه. به پوستت که بخوره اگزما میگیری، تاول میزنه. پس هر برگ پهنی نی نسی مهمه چی میگه؟ میگه برگ پهن انجیر، اونم چه؟ برگ پهن کدو، اونم کدوم کدو؟ کدو حلوایی. یقتین میاره دیگه، آیه قرآن دیگه. من بگم کی حضرت یونس بوده؟ قربون خدای رؤوف بالعباد برم در قالب بیان وقایع نگاری و وقایعی که در زمان حضرت یونس بوده و این حرفا، و دوست ما چه مطلب مهمی تذکر میده، هم کدو هم برگ کدو و مانندو. کدو مؤمنا ضد تورم پروستاته و ضد سرطان پروستات، همه کدو حلواییه، شرطی که آب چشمه بخور و کمک به درمان و پیشگیری از آلزایمر و دمانس و فراموشی میکنه و فعالیت های ذهنی ها بالا میبره، تقویت حافظه هم میاره، خیلی فواید دیگه. دوستمون تو بحث شادابی پوست خیلی مهمه، مؤمنه، چون بتا کاروتن داره در زیر هویج زرد، پایه ویتامین آ داره، پوستتو جوان و شاداب نگه میداره. دیگه چی میخوای؟ دنیای زیبایی، همیشه جوان بمانید. حالا مؤمنه کدو حلوایی تو جیره غذایی باشید، هویج زردم بخار پس یا خامش بخار دیگه، لازم نیست قلبی شرقی بری، همینا بیان شده، آسون به کمترین هزینه. حالا غربیا با این سابقه تمدنیشون که 400 تا 200 سال، توصیه هایی در مورد مواد غذایی فیبردار و حاوی الیاف تو سابقه تمدنیشون دیده نمیشه، تو سالهای اخیر آوردن تو کتاباشون، تو تغذیه، تو درمانهای برتر، گیاه درمانی، غذا درمانی، دارو درمانی، هومیوپاتی و حال این که در طب سنتی ایرانی یا طب ایرانیان، طب بوعلی سینا در این 700 سال اخیر، خب یا بحث طب اسلامی مخصوصا طب المعصومین علیهم السلام بر مصرف سبزیجات، میوه‌جات فصلی، مواد فیبردار مانند حبوبات، حمص، نخود زرد، اینا همه بیان شد. به ویژه جو سبوستار، گندم سبوستار، چاودار و جوی دوسر یعنی یولاف که جو پیغمبریه، تأکید فراوان شده که در بخشی از همین کتاب به آن اشاره شده. یه مدت قبل این شنونده کلاهی که اسم شریفش نمیدونم چیه، این سوال کرد حاج آقا چاودار چیه؟ حالا جوابت چاودار چیه؟ به فرمایش دکتر محمد دریایی، متخصص علوم زیستی و گیاهی، کتاب نان کامل، نان سبوستار، صفحه 273. حاج آقا دارم جواب شما رو میدم با فرمایش این دکتر. تو صفحه 273 یک 5-6 خط درباره نان چاودار گفته مؤمن. شماره 14 نان چاودار. بعد این گوینده یکم با خودکار قرمز حاشیه‌ای هم بهش زده. اول من فرمایش این دکتر محترم محمد دریایی میخونم، بعد حاشیه‌ای خودم هم میخونم. بذار جواب شدم گناه داره، بعد از دو ساعت اومده خستگیش در. نان چاودار، چاودار یکی از دانه های ارزشمند غلات و پروتئین آن در مقایسه با پروتئین گندم حاوی آلبومین، حاوی آلبومین بیشتری است. کاربرد آرد چاودار در پخت نان، ایجاد حس سیری و کمک در کاهش وزن بدن میکنه. این نان چاودار به صورت لقمه‌ای، به صورت چارکی، به صورت پارکت، چی استغفرالله، باگت خارجی هم میگه، به صورت لقمه‌ای، به صورت چارکی، ایرانی های قدیم زمان قاجاریه میگفت چارک، به صورت باگت، بچه بالا شهریه میگن تازگی، و اشکال مختلف موجوده. ترکیبات نان چاودار تو پزشکی جدید و نونوایی ها، آرد گندم، آرد چاودار، آرد مخصوص نانهای تیره، روغن مایع، شکر، نمک، مخمر، بهبود دهنده، یکی دیگر آب. این توی نونوایی های جدید درست. حالا حاشیه های ما بچه رو بنویسیم. حاشیه چاودار از نظر تغذیه مصارفی مشابه گندم دارد و نام علمی چاودار دیوک، بر وزن بیوک، یه ماشینه این باداله، دیوک از تمام شد. چیزایی دیگه هم هست از انگلیسی و این چیزا. حالا یه کتاب هم دیگه بنویسیم واسه تحقیقتون خوبه. کتاب حاشیه زدم، کتاب فرهنگ جامع کلینیکی داروهای گیاهی دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا، صفحه 228. میخوام این مطلب رو بخونم. چاودار نرم کننده، ملین ملایم در درمان یبوست، اونم درمان یبوست های مزمن، جوشانده 50 تا 80 گرم چاودار که نیم کوب شده در 1 لیتر آب، مثلا 1 کیلو آب، یکم با هم فرق میکنه، در 1 لیتر آب مثلا 1 کیلو آب، این تو جیره غذاییشون باشه مؤمنا مصرف کنن. این هم جواب سوال این مرد مؤمن محترم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.